أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اصلاق وزن نشون میدهد که یه حقیقتی است به نام وزن، نه اینکه معنای کنایی و مجازی باشد. گاهی در عرف میگویند فلان شخص پیش ما وزنی دارد یا وزنی ندارد و مانند آن، یعنی ارزشی دارد یا ارزشی ندارد. در اینجا معنای کنایی مراد است، ولی در آیه مبارکه معنای حقیقی اراده شده است، یعنی حقیقتا وزن است، حقیقتا میزان و موضوع است. این یک مطلب. دومی که اصلاق وزن بر حق حق است، اصلاق میزان بر اون ابزاری که یا بر اون وسیله‌ای که وزنش حق است و موزونش عقیده یا اخلاق یا اعمال، این هم اصلاقش حقیقی است. این تونسی اطلاق میزان بر اون چه که عقاید و اخلاق با او سنجیده می شود مجاز باشد، مثل اطلاق مصباح بر انسان کامل که حسینون سلام الله علیه مصباح و نجاب. این چنین نیست که اطلاق مصباح بر انسان کامل مجاز باشد یا اطلاق نور بر انسان کامل مجاز باشد. نور مصادیق فراوانی دارد، از نور محسوس به حس ظاهر یا محسوس به حس باطن یا مشهود به دل، همه اینها واقعا نور است. میزان هم این چین است، مصباح هم این چین است. پس تا کنون دو مطلب عرض شد، یکی این که وقتی گفتیم می شود وزن معنی کنایی نیست که در عرف می گوند فلان کس وزنی دارد یا وزنی ندارد، بلکه معنی حقیقی است. دومی که اطلاق وزن بر حق و اطلاق میزان بر اون وسیله‌ای که یک طرفش حق است یک طرفش عقیده یا اخلاق یا عمل، اطلاق میزان هم بر او حق است. قهرن توزین هم حقیقی خواهد بود. وقتی میزان حق بود، وزن حق بود، مجاز نبود، توزین هم حقیقی است. مطلب سوم آن است که این ثقلی که برای وزن هست، برای آن است که اون که باطل است تهی است، درونی ندارد. افراد باطل را ذات اقدس اله به عنوان تهی مغز یاد میکند. و افعدتهم هوا، فؤاد اینها، دل اینها خالیه. با اینکه پر از حرفهای باطل هست ولی خالیه. چرا؟ چون بر اساس انا سنلقی علیک قولا ثقیلا وحی میشود قول وزین. قلبی که تهی از وحی باشد، از علوم وحیی بی خبر باشد، این تهی است. لذا فهمود و افعدتهم هوا، فؤاد اینها خالیه. با اینکه اشرب و فی قلوبهم العجل هست، دلشون پر از محبت دنیاست، اخلد در ارض و تبع هوا و مانند آن، اما تهی است. اینا میگن تهی مغز. خب مطلب چهارم آن است که این در دنیا هم ممکنه انسان خودش را بسنجد، عقیدش را بسنجد، اخلاقش را بسنجد، اعمال خود را بسنجد. برای اینکه اون چه که به نام حق است و میزان وزن است، حقیقت قرآن کریم است که فرمود ناس نلقی علیک قولا ثقیلا، و اون در دنیا و آخرت یکسان است. منتها در آخرت ظهور میکنند، در آخرت ذات اقدس اله میسنجد، فرشتگان او میسنجد و مانند اون. یعنی چون دل، یعنی قلب که روح انسان است، این معارف را ندارد، گرچه سخنان باطل در او پر شده است، اما حقیقت دل که همه حقیقت جان آدم است از این علوم خالی است، قهرن از این عقاید تهی است. خب چون قرآن حق است و اطرت هم همتای با قرآن است، اینا ثقیلن، اینا وزینن، پس می شود در دنیا هم کسی خود را توزین بکند. لذا در برخی از خطبه های نهج البلاغه که اون هم بعد خونده می شود آمده است که زنو انفسکم قبلا توزنو. خب این زنو انفسکم بالاتر از زنو عقیدتکم خلقکم و عملکم است. و این کریمه هم ندارد که ما عقیده خلق عمل این سر می سنجیم، فرمود می سنجیم. خب چون عقیده خلق عمل اینا از انسان جدا نیستن بلکه با گوهر ذات انسان آمیختن و انسان را همین عقیده و اخلاق می سازن، در حقیقت خود انسان را می سنجن. به چه دلیل انسان را این عقیده و خلق و عمل این سه دست به هم می دن انسان را می سازن؟ برای اینکه اگه کسی اینها را نداشته باشد ذات اقدس اعلام فرمود اینا انسان نیستن. الهی کل انعامی ولهم ازل. خب اگر چون چه اینها حقیقت انسان را می سازن و اینها را می سنجن، پس حقیقت انسان را می سنجن. لذا تو اون خطبه نهج البلاغه آمده است که زنو انفسکم قبلا تو زنو، خودتون را بسنجی ببینید سبکید یا سنگینی. اگر حقیقت انسان به فؤاد اوست و فؤاد برخی سبک است، پس اونها سبکن و فؤاد برخی هم سنگین بود اونها وزینن. خب زنو انفسکم، وقتی انسان خودش سنجید دید وزنی دارد، اونگاه میتواند وزن اشخاص دیگر هم باشد یا میزان اشخاص دیگر هم باشد. لذا در یه بخشی وجود مبارکه استعمی سلام الله علیه در نهج البلاغه همگان را خطاب میکرد، میفهمد که زنو انفسکم قبل ان توزنو و حاسبوها قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیغ الخناق. فهمد قبل از این که نفس گرفته بشود، راه گلو بسته بشود، نفس بکشی. خب و قبل از این که شما را به حساب فرا بخوانند خودتون را محاسبه کنید. اگر کسی خود را سنجید بر قرآن عرضه کرد و خود را سنگین یافت، اونگاه میتواند میزان دیگران هم باشد. لذا در بخش دیگر وجود مبارکه استعمی سلام الله علیه نامه‌ای که برای فرزندش مرقوم می‌فرماید، در اونجا دارد اجعل نفسک میزانن بینک و بین الناس، یه ترازوی بالاخره دارید دیگه، با اون ترازو رابطه بین خود و بندگان خدا را تنظیم و تدوین کن. پس بنابراین وزن و میزان و موزون در دنیا هم هست، چون که سوال هم در دنیا هست. منتها برخی هم از سوال غافلن، هم از وزن، برخی هم از سوال ترفی میبندن هم از وزن. مطلب دیگران است که این که فرمود فمن ثقلت موازینه، این موازین یا جمع میزان است، چون میزان اصلش میزان بود، چون مثال واوی است دیگر. اگر میزان بود بعد میزان چون ما قبلش مکسور بود به یا تبدیل شد، پس میشه بعد جمعش موازین. این موازین یا جمع میزان است یا جمع موزون. اون جایی که موازین جمع میزان است، همان است که دستور مبارک انبیا بود و قبلا قرائت شد که فرمود و نزع الموازین القسط یوم القیامه. فرمود ما ترازوهای قسط را که این قسط چون اسم جنس است میتواند یستوی فیه الواحد و المثنى و الجمع مثل عدل. خب قسط وصف موازین است. فرمود ما موازین قسط را می نهیم در قیامت. این موازین جمع میزان است، ترازوها. در این بخشی که فرمود فمن ثقلت موازینه، اینجا موازین یا به معنای جمع میزان است یا جمع موزون. اگه جمع میزان بود باید ثابت کرد که یک نفر چند تا میزان دارد، که آیا واقعا برای هر نفر چند تا ترازوست. مثلا عقایدش رو با یه میزان میسنجن، اخلاقش رو با یه میزان میسنجن، اعمالش رو با یه میزان میسنجن، عباداتش رو با یه میزان میسنجن، معاملاتش رو با یه میزان میسنجن، اعمال فردیش رو با یه میزان میسنجن، اعمال اجتماعیش رو با میزان دیگه میسنجن. واقعا میزان متعدد است یا نه؟ وقتی همه را اعمال همه را با ترازوها میسنجن، عرب در این گونه از موارد جمع به کار میبرد. مثل که شترهای فراوانی آوردن، هر کسی سوار شتر خودش شده. اونگاه وقتی سوال میکنن که فلون شخص با چه وسیله رفت، میگویند با عبائر رفت، با بعیرها رفت. وقتی قاطرها را آوردن، هر کی سوار قاطر خودش شد و رفت، میگن ارتحل مع البغال. این که فخر رازی و امثال او این چنین توجیه کردن که مثلا یا ارتحل مع السفن، خب یک شخص که سوار چند کشتی نمی شود که، اگر چند کشتی به کاروان ها سوار کشتی ها می شود، می شود گفت که این شخص با کشتی ها رفت، میگن با اتومبیل ها رفت، نه اینکه یک نفر چند تا اتومبیل سوار شد، با اتومبیل ها رفت، با شتر ها رفت، با کشتی ها رفت، با هواپیما ها رفت. در این گونه از موارد این چنه، یا از اون باب است یا نه، این موازین جمع میزان نیست، جمع موزون است. خب هر کسی موزونهای فراوانی دارد دیگه، و اینکه هم عقایدش، اخلاقش، اعمالش، خب اینا زیادن دیگه، و ظاهرن موازین در اینجا جمع موزون باشد نه جمع میزان. اما موازینی که در سوره مبارکه انبیا آمد است که فبود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ظاهرن اون جمع میزان است. اینجا میگن دیگه اسناد کافی است، در اسناد عدن ملابسه کافی است. خب مطلب بعدی آن است که در این کریمه فقط دو گروه نام برده شدن. آیا در قیامت کسانی که برای اونها میزان هست دو گروه هن؟ یه عده ثقیل المیزان، یه عده خفیف المیزان. اونا که متساوی طرفینن چی؟ ظاهراً این چنین نیست. اونایی که متساوی طرفینن اونا هم دارای میزانن، منتها اینایی که خلط و عملن سالن و آخر سیئان، اینا در یه بخشی اگر چنون چه واقعاً حسنات اینها و سیئات اینها معادل بود، مشمول رحمت الهی هم و عفو الهی روی حسنات اینها افزوده خواهد شد، جزء من ثقلت موازینه می شود. من ثقلت موازینه لازم نیست که تمام ثقل به وسیله عمل باشد، با شفاعت هست، با رحمت هست، این چنین خواهد بود. معناش این نیست که عمل گاهی سنگین است گاهی سبک. بالاخره ترازو یا سبک است یا سنگین. ترازو مجموع عمل و شفاعت و وسیله و امثال ذالک را در بر میگیرد دیگه. گفتن که این رو هم مفسرین نقل کردن که برخی افراد اعمالشون کم هست و مشکلی دارن، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک رقعه نورانی در می آورد که روش کلمات نوشته است، اون رقعه نورانی رو در ترازو می گذارد، اون ترازو سنگین می شود. اون شخصی که به پای میزان آمده عرض بکند که شما کیستید؟ چهره شما خیلی نورانی است و خیلی لطف کردید. حضرت می‌فرماید من پیامبر شمایم و این محصول اون صلوات است که تو بر ما فرستادی. خب اون وقت این ترازو سنگین می‌شود. حالا مستحضرید که چطور آدم پیغمبر خودش نمیشناسد با اینکه صلوات میفرستد. معلوم میشود شناختن یه حساب دیگری داره. این دعایی که به زراره در عصر غیبت آموختن که به وجود مبارک امام صادق عرض کرد که وظیفه‌ام در عصر غیبت چیست، اون حضرت سلام الله علیه فرمود دعا بکن اللهم عرفنی نفسه که فی انک لم تعرفنی نفسه که لم اعرف نبیه که اللهم عرف نبیه که فی انک اللهم عرف رسوله که فی انک لم تعرف رسوله که لم اعرف حجته که اللهم عرفنی حجته که فی انک لم تعرفنی حجته که در دوان دینی. اگر کسی امام را به وسیله پیغمبر نشناسد و پیغمبر را به وسیله خدا نشناسد، هی مشکلات هست که آدم پیغمبر خودش میبیند و نمیشناسد. ولی اگر چون چه میبینید برادران اهل سنت با سقیفه مشکل را حل میکنن، میگن بالاخره بشر راه زعیم میخواهد، همین. اما کسی که زعامت را از طرف الله میشناسد میگه کسی میتواند زعیم باشد که خدا معین کرده باشد؟ خب ببینید، زراره در عصر غیبت وظیفه منتظران را طلب میکند که ما اگر اون عصر درک کردیم چه بکنیم. این بهترین دعای عصر غیبت است. فرمود اگر کسی امامت را جانشینی نبوت تلقی کرد و نبوت را خلافت از الله تلقی کرد، او یه دیدی دیگری دارد. اما کسی نه، فقط پیامبر را برای همین میخواست که زندگی دنیایی او را تأمین کند، این مشکلی دارد. بالاخره خب ممکنه صلوات هم بفرستد، عرض ادب بکند، ولی پیغمبرش نشناسد در حقیقت. به هر تقدیر اگر فرمود من ثقلت موازینه، تنها معناش این نیست که میزان به وسیله عقیده، عمل، اخلاق و عمل سنگین میشود. گاهی محصول اینها که شفاعت است، زمیمه اون ترازو میشود و میزان سنگین خواهد بود. پس سرانجام مؤمن چه عادل چه فاسق جزء من ثقلت موازین خواهد بود، کافر جزء من خفت موازین. و اگر هم این شخص مؤمن مسلمان تبهکاری داشت و خلط و عملا سالها و آخر سیعا بود، بالاخره عذاب میبیند و بعد از عذاب به مقداری که سیعا داشت معذب میشود و بعد از مقدار عذاب اون کفه ترازوی حسنات او سنگین خواهد بود، لذا به بهشت میرود. این چی نیست که مخلط باشد که نه. حالا منظور آن است که آیا این آیه مبارکه فقط دو گروه را شامل می شود، گروه سوم را شامل نمی شود، یا گروه سوم داخل در همینه؟ این گروه سوم که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، یا مشمول شفاعت هن یا نیست. اگر در حدی بودن که مشمول شفاعت بودن، نظیر اون حدیثی که نقل شد، او سرانجام جزء من ثقلت موازینه در میاد و فعلای کامل مفلحون میشوند. اگر در حدی نبود که مشمول شفاعت باشد، باید عذاب ببیند، خب جز خسر و انفس هم خواهند بود و عذاب میبیند. وقتی معذب شد و پاک شد، جز ثقلت موازین هم خواهد بود. این چنین نیست که این گروه سوم نامی به یادی از اینها در قرآن نشده باشد. بالاخره در تلیعه امر جز خسر و انفس هم هن. در پایان امر جزء ثقلت موازین هم خواهد بود. البته اونجا در سوره مبارکه مؤمنون آمده، اون خفت موازین را مخصوص کفار می داند که فاسق مشمول من خفت موازین نخواهد بود. از اون جهت در سوره مبارکه مؤمنون آیه 101 به بعد این است: فیضا نفق فسوره فلا انصاب بینهم یوم ازن ولایت سالون. این ولایت سالون همون بود که قبلا اشاره شد که اینا چون رابطه برقرار نیست، از یکدیگر سوال نمی کنن. در بخشی دیگر دارد که سالون علی المجرمین، مثلا بهشتی ها از با یکدیگر سوال می کنن، نه اینکه خدا از اونا سوال نمی کند، اونا زیر سوال نمی برد، یا ملائکه اونا زیر سوال نمی برد. تساؤل گاهی بین الله است و بندگانش، یا فرشتگان است و مخلوقان دیگر، و گاهی هم بین یکدیگر است. بین یکدیگر اون تساؤل برای استعلام است. در این بخش فرمود ولایت سؤالون، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فیها کالهون. نشانه این که اینها کافرن، یکی خلود است، یکی این که در آیه بعد دارد الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. اینا مکذبن، نه تنها کاذب، مکذب کافره دیگه. بنابراین طبق تقسیمی که در سوره مبارکه مؤمنون هست، بین مؤمن و کافر است. قهرن مسلمان فاسق جز مؤمنین خواهد بود، برای اینکه بعد از مقداری از عذاب جزء من ثقلت موازین هم در میاد. و اما آیه محل بحث سوره اعراف، چون سخن از خلود درش نیست، سخن از تکذیب درش نیست، ممکن است که من خفت موازین هم هر دو گروه روشان بشود، هم کافر هم مسلمان فاسق. چرا خون مؤمن عادل چرا فاسق است؟ بله بانک میزان استمیر باشد، مؤمن عادل چرا فاسق باشد؟ میزان چند دیگه اندام که نمیخواد میزان بشد، که میخواد وزنش درست کنه. چون که ما که به ما نگفتن معصوم باشید، که ما گفتن عادل باشید. خب اگه کسی مؤمن عادل بود مشکلش چیه؟ خب و من خفت موازینه فلاک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اینجا نه شاهد داخلی داره نظیر آیه سوره مؤمنون که بفرماید فهم فی جهنم خالدون، نه شاهد خارجی دارد که در آیه بعد بفرماید بما کنتم بآیاتنا کنتم تکذبون. در اونجا دو تا شاهد بود، یکی در درون آیه، یکی در آیه دیگه داخل و خارج. اینجا نه شاهد داخلی دارد نه شاهد خارجی، چون بعدش میاد ولقد مکناکم فی الارض، بحث دیگر است. نه در درون آیه سخن از خلود است، نه در آیه دیگر که کنار این آیه باشد سخن از تکذیب است. بنابراین این میتواند هم کافر را شامل بشود هم مسلمان و فاسق را. این چه نیست که گروه سومی در کار باشد و اصلا مطرح نشده باشد. خب اما چرا قرآن وزن گفت و میزان نفرمود؟ این پاسخش روشن شد که هم وزن رو فرمود هم میزان رو فرمود. بل وزنوی و میزان حق هم در سوره انبیا فرمود و نحنو نزع الموازین القسط. و حق واحد است، کثیر هم نیست، چون مازا بعد الحق الا الزلال. ترازو زیاد است اما وزن بیش از یکی نیست دیگر، چون غیر از حق، حق که متعدد نیست، چون که صراط مستقیم هم متعدد نبود. و چون یوم به معنای ظهور است، اکنون هم خدا وزنی دارد. البته الان هم همونطور که اشاره شد می شود کسی خود را با قرآن بسنجد و با اثرت بسنجد، بیاد که این تارکم فکرم و سغلین و سغلین. اگر چون جا ذات اقدس الله فرمود این سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول ثقیل گاهی به صورت حدیث قدسی و اثرت معصومین ظهور میکند، گاهی به صورت قرآنی کردیم. هر دو ثقلن، هر دو ثقیلن، هر دو وزینن، وزنن. اون مرحله کامل معرفت است. البته ما که مکلف نیستیم به اون مرحله، که مثل که وجود مبارک پیغمبر هم همین دور است. ما مقام کامل اونها رو که مکلف نیستیم، چون مقدور ما نیست. به مقداری که مقدور ما هست اگه بشناسیم عادلیم، وظیفه همون عمل کردیم. اون مقدار که مقدور ما نیست. نه اون اشاره شد خوبی نسبی نیستن. در از در خوبی هیچ وزنی نداره، برای که سراب رو کسی نمیسنجه که. ولی این برای درکات است، بالاخره درکات به مشخص بشود یا نه. من یه عمل مثقال ذره شر یره، خب اینا که شرور به همراه آوردن، معاصی به همراه آوردن که یکسان نیستن که، اینا با درکاتشون مشخص بشود. چون فهمت فلا تود لمون افسون شیئا، این نکره در سیاق نف جهنمی و بهشتی هر دو را در بر میگیره. نه بهشتی حقش اضافه تفریط میشود، نه جهنمی بر درکاتش افسوده می شود، نه از درجات بهشتی کم می شود، نه بر درکات جهنمی افسوده می شود. تلا تلدم و نفسون شیعا، این نکره در سیاق نه وقتی روشن خواهد شد که ترازوی در کار باشد دیگر. و از کجا کافر اعتراض نکند، بگد که خب این درکهی که من دادید من استحقاقی رو نداشتم؟ چون که ادعی میخوام بگن ربنا اینا اتانا سادتنا به کبران و فعزلون از سبیرا، ربنا آتیم دعفه نمیدن ادا. خدا در پاسخ شما دن لکلین دعفه ملاکن لا تعلمون. این مستضعف زیر سلطه برو به خدا عرض میکند که عذاب مستکبرین را دو برابر کن، خدا میفرماید عذاب همه شما دو برابره، هم مستضعف سلطه پذیر هم مستکبر سلطه‌گر. اما مستکبر سلطه‌گر دو عذاب دارد، برای اینکه هم خودش بیراه رفته هم عده را به بیراه کشونده. هم مستضعف سلطه پذیر عذابش دو برابر است، برای اینکه هم بیراه رفته هم امامت اهل بیت را عمدن ترک کرده به امامت دیگران را قبول کرده. البته اون کسی که استضعاف فکری داشته باشه خب اون مستثناست. غرض آن است که این چنین نیست که برای کفار اگر وزنی نبود، در طرف درکات هم وزنی نیست، در طرف درکات هم وزن است، در درکات وزن است، گرچه در درجات وزنی نیست. آیا صحیح است که بگوییم وزن و موزون یکی است؟ البته وقتی که انسان نظیر انسان کامل شد، البته وزن و موزون در اونجا میتواند یکی باشد. چرا وزن را مفرد آورده؟ بر همین نکته‌ای که عرض شد، برای اینکه حق یکی است، بیش از یکی هم نیست، مازا بعد الحق الا الزلال. خب و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم. خب از این فاولائک الذین خسروا انفسهم، اون جمله هایی که هست امیر سلام الله علیه فرمود مشخص می شود. حضرت فرمود خودتون رو بسنجید، ترازو وقتی سبک شد اینها خودشون رو باختن، نه سرمایهشون رو باختن، بلکه خود آدم سرمایه است. یه وقت هست میگن ترازو سبک است برای اینکه این شخص کالاش از دست داد، این مال دنیاست. یه وقت هست نه، انسان حقیقت او و عمر او سرمایه اوست و چنین کسی در قیامت خسارت میبیند، یعنی خودش باخت. حالا در بخش هایی در نهج البلاغه سخن از وزن و موزون به میان آمد، در خطبه دوم بند دوم این چین آمد است: فمون لا یزل من هداه ولا یعل من آداه. وائل یعنی ناجی، کسی که به عداوت خدا پرداخت هرگز نجات پیدا نمی کند. ولا یفتقر من کفاه فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. بهترین چیزی که وزن می شود آن است که انسان در تحت کفایت الله باشد، این راجه ترین وزن است. خب چون حق است. این در خطبه دوم در بند دوم بود. اما در خطبه 90 بند هشتم فرمود عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا. اینجا نشون میدهد که موزون خود انسان است. حقیقت انسان را عمل او می سازد. ما اگر برهان برخلاف داشتیم می گفتیم این یا مجاز است، یا مجازی در اسناد است، یا مجاز در کلمه است، مضافی تقدیر است و مانند. اما اگر برهان برخلاف نداشتیم، بلکه شواهد عقلی هم این را تأیید می کند که عمل واقعا انسان را می سازد، برای این که عمل است که بشر را انسان می کند، عمل است که بشر را کل انعام می کند، عمل است بشر را کل هجار و اشد قصفه می کند، پس بنابراین خود انسان را با سنجی. فهمون زن و انفسکم من قبل ان تو زن و قبل از دیگه شما را بسنجن، شما خودتون را بسنجید. و حاسبوها من قبل ان تحاسبو، قبل از دیگه شما را به محاسبه دعوت بکنن خودتون را حساب بکنید. این محاسبه نفس، محاسبه نفس همین نگه. در روایت آمده است که لیس من نامن لا بحاسب نفسه، کسی که اهل حساب نباشد به خودشو به حساب نکشد از ما نیست. حالا اوفل لکل رجل او لکل امرئ مسلم که لا یفرق نفسه لا یحاسب نفسه فی کل جمعه. فرمود اوف بر اون کسی که هفته یک بار خودش رو حساب نکند، محاسبه نکشد. این رو مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تو بحث محاسبه. خب اوف بر کسی که هفته یک بار خودش رو حساب به حساب خودش نرسد. اونایی که بازتر به این حدیث عمل کردن گفتن این حد اکثر مهلت رو فرمود، وگرنه کل یوم من و لیل انسان باید خودش به حساب بکشه. بر تقدیر در اینجا حضرت فرمود به حاسبوها من قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیغ الخناب، قبل از این که این نفس به گلو بیاید و راه گلو بسته بشود که کلا اذا بلغت تراقی به قیل من راقین، قبل از این که به هنجره برسد و راه نفس بسته بشود نفس بکشید. معلوم میشود که اون کسی که به نام حق و به یاد حق نیست این نفس نمیکشد، نفس بسته است. این وزن که در خطبه 90 آمده است متعلق این وزن، متعلق وزن گوهر ذات انسان است، یعنی خودتون رو به حساب بکشید. سبکید، سنگینید. در نامه 31 وجود بارک هستمی، در همون نامه 31 که برای فرزندش مرقوم فرمود، در بند 54 این چنین فرموده است: یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لها ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم و احسن كما تحب ان يحسن اليك و استقبه من نفسك ما تستقبه من غيرك ورز من الناس بما ترزاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان يقال لك. خب اگر کسی خودشو میزان قرار داد میتواند عقاید و اخلاق و اعمال رو هم با حد گوهر ذات خودش بسنجد. کی خودش میتواند میزان قرار بدهد؟ بعضی خودش رو با میزان وحی الهی سنجید. پس اون زنو انفسکم قبل ان توزنو مقدمه خواهد بود برای اینکه اجعل نفسک میزان بینک و بین غیرک. الحمدلله العالمین.